And now, the news.
See the dwarfs and see the giants. Which one would you choose to be? And if you can't get that together, here's the answer, here's the key. You can freeze like a 30-century man, like a 30-century man. I'll save my breath and take it with me until 100 years.
فارس تاکر کسی بود که تا خود 79 سالگیش تمام وقت کار میکرد. یه مرد خیلی خوشتیپ با چشای آبی تیره و موهای سفید و همیشه هم موهاش رو به عقب شونه میکرد. البته با همه این خوشتیپیا و خوشپوشیاش یه عالم بیماری جور و جور هم داشت، از فشار خون بالا گرفته تا زخمای پوستی که تو بدنش پخش شده بود و اخیراً هم 4 بار عمل بایپس قلب انجام داده بود، یعنی عمل قلب باز. خونه فارس تاکر کجا بود؟ تو سواحل پمپانو تو ایالت فلوریدا. همسرش هم همیشه تشویقش میکرد که آقا جان بس دیگه این همه کار کردم، بمون تو خونه استراحت کن، اشغال کنیم، با هم باشیم، بازنشستگی و اینجور حرفا. واقعا هم خونهشون خوراک استراحت و بازنشستگی بودا. یه خونه هلویی رنگ، حاشیه یه زمین گلف که اتفاقا هم واسه بازنشستگی خریده بودنش. مثلا نزدیک خونهشون یه جایی بود که میتونستن بهترین گوشت دنده‌ای فلوریدا رو بخورن، یا همونجا اواخر هفته تو همون رستوران علاوه بر این گوشتای لذیذ و اینا بزنن و برقصن و اشغال کنن. خلاصه قیمتش هم خیلی مناسب بوده، 15.5 دلار. یه دریاچه هم داشته نزدیک خونه که تاکر معمولا میرفته اونجا میشست، ساکسیفونش رو تمرین میکرده و کلا از این زندگی داشته لذت میبرده. یعنی موقعیت خونه و منطقه خوراک بازنشستگی و عشق و حال بوده. خلاصه زندگی فارس تاکر و زنش تو این فضا میگذشته تا یکی از روزای بهاری سال 1999. یه روز بهاری باحال، از اون روزایی که بهترین هوای ممکن رو داره، هر کی به سلیقه خودش داره ازش لذت میبره. مثلا یه سری از همسایه‌ها دم همین ساحل دریاچه بودن، بعضیاشون داشتن با نوه‌هاشون بازی میکردن. خلاصه هر کی داشته یه جوری حالشو میبرده به قول معروف. ولی تاکر که خیلی هم اون روز خوشتیپ کرده بود و به ظاهرش رسیده بود و یه شلوار سفید پوشیده بوده که خط اوتوش اصطلاحاً هندونه رو قاش می‌کرده، پامیشه میره کفشای سفید جیرشو میپوشه، دستمال گردن سفید براقش هم میبنده دور گردنش، میره میشینه تو ماشین، استارت میزنه، میرونه به سمت بانک ریپابلیک سکیوریتی که تو کجا بود؟ جوپیتر. جوپیتر یعنی 50 مایلی خونه تاکر، یعنی خیلی هم دور نبوده. حدود 1.5 ساعت طول میکشه تاکر برسه جلوی بانک. قشنگ میره ماشینشو پارک میکنه تو پارکینگ، میره سمت دستگاه ATM که جلوی بانک بوده، یه دقیقه وای میسه جلوی ATM، خیلی طبیعی دستمال گردنشو آروم باز میکنه، میبنده دور صورتش. بعدم یه کیف کرباسی داشته، بازش میکنه، یه کلت 45 میلیمتری قدیمی که ارتشیای سابق آمریکا ازش استفاده میکردن و میاره بیرون از تو کیف و میره تو بانک. سلام، من احمد هاشمی هستم و شما اپیزود دوم از پادکست دور دور رو میشنوید که 19 آذر ماه 1399 منتشر میشه. ما در پادکست دور دور هر بار یک داستان واقعی از دزدی‌های معروف، گنج‌های پیدا شده، فرار از زندان‌ها یا موضوعاتی از این دست رو که در طول تاریخ اتفاق افتاده تعریف میکنیم. حامی مالی این قسمت از دور دور پادکست هم خودمونیم. چجوری میشه؟ دور دور پادکست در واقع زیر مجموعه گروه دور دوره که خودش یه هلدینگ مرجع تو بحث گردشگریه. یکی از قسمت‌ها یا سکشن‌های گروه دور دور، دور دور ویزاست که به نظر من یه انتخاب مطمئنه. حالا نمیگم بهترین انتخابه که اون داستان ماسپن نمیگه ماستش ترشه پیش نیاد، ولی قطعاً انتخاب مطمئنیه برای گرفتن ویزاهای توریستی و اقامتی و این مسائل از کشورهای اروپایی و غیره. شما میتونید اگه تو فکر مهاجرت هستید زنگ بزنید به مشاورای رایگان دور دور ویزا و رایگان از تجربه‌هاشون در زمینه شیوه‌های مهاجرتی، مثلا تحصیلی، تمکن مالی مالی، ملک، ثبت شرکت و و و استفاده کنید. وکلای دور دور ویزا هم 0 تا 100 کارها رو حتی بدون حضور شما انجام میدن. مهاجرت خوبی داشته باشید و بریم تو دور دور پادکست. سال 2007 یعنی 27 ژانویه 2007 یه مقاله چاپ شد توی نیویورکر که آقای دیوید گران نوشت با عنوان The Old Man and the Gun یا همون پیرمرد و تفنگ، که در رابطه با زندگی فارست تاکر بود. سال 2013 هم یه فیلمی با همین اسم تو هالیوود ساخته شد که فیلم نامش رو همین آقای دیوید گران نوشت، البته یه تغییرات درامی بهش داده شد. اون هم بر اساس داستان واقعی زندگی فارست تاکر بود. تو قسمت دوم پادکست دور دور من میخوام داستان زندگی فارست تاکر رو براتون تعریف کنم. این نکته رو هم بگم که ما داریم 60 سال از زندگی این افسانه آمریکایی رو روایت میکنیم. از طرفی هم من واقعا دلم نیومد خیلی خلاصش کنم یا جای بیشتری ازش حذف بکنم. نتیجتاً پیرمرد و تفنگ در دور دور پادکست بیشتر از یک قسمت خواهد بود. از هر جایی که صدای من رو میشنوید شما میتونید لینک نوشته آقای دیوید گران و لینک فیلمی که ساخته شد سال 2013 رو داشته باشید، ببینید و با ذکر منبع به دوستان خودتون هم معرفی بکنید. امیدوارم لذت ببرید. خب فارست تاکر میرسه جلو بانک، دستمال گردن رو میبنده و اسلحه رو در میاره و میره تو. از در که وارد میشه میره سمت اولین صندوقداری که بهش نزدیکه. خیلی محترم و آروم و مهربون میگه هر چی پول داری بذار رو میز، بذار رو پیشخون. تاکیدم میکنه که همشو بذار، چیزی جا نمونه. میبینه صندوقدار همچین اهمیت نمیده، تعلل میکنه. یه حالت اینکه جدی نمیگیره اصلا این فارست تاکر، سنش بالا بوده دیگه. این حسو که میکنه اسلحه‌شو یه خود میاره بالا، صندوقدار میبینه حساب کار دستش میاد، خیلی تندتون با عجله هول میشه صندوقدار. صندوقو خالی میکنه، جلوش چند تا دسته اسکناس 5 دلاری و 20 دلاری میذاره رو پیشخون. فارست تاکر هم یه نگاهی پولا رو میکنه اینور اونور میکنه. یه وقت دستگاه ردیابی از این گلوله های انفجاری رنگی که میذارن توی پولای دزدا و اینا نباشه و برمی‌داره میریزه توی کیفش. این صندوقو که خالی میکنه یه نگاهی میندازه به ساعتش ببینه چقدر وقت داره. میبینه وقت داره، میره سمت صندوقدار بعدی. به اون چی میگه؟ میگه هر چی داری بده. خیلی کوتاه، مختصر و مفید. خلاصه همه اسکناسا رو جمع میکنه، بعدم با عجله میره سمت در خروجی بانک. کلن از اون دزدی بیشتر از 5000 دلار گیرش میاد. همینجوری که داشته از در میرفته بیرون، برمیگرده یه نگاهی به این دوتا صندوقدارا که داشتن مثل بید میلرزیدن میکنه. خیلی محترمانه و مهربون بهشون میگه که دمتون گرم، ممنونم. بعدم سریع از بانک میاد بیرون، میره سوار ماشین میشه و میرونه به سمت یه پارکینگی که همون نزدیکی‌ها بوده. از قبل یه پونتیاک قرمز مدل کروز گذاشته بوده تو اون پارکینگه. خیالش هم راحت بوده که کسی این ماشین رو نمیشناسه دیگه، جایی هم که دیده نشده، تو صحنه دزدی هم نبوده، خلاصه کسی نمیتونه این ماشین رو ردگیری کنه. خیلی آروم و خونسرد ماشین رو پارک میکنه بغل اون. اول شیشه های ماشین رو تمیز میکنه، با لنگ ور میداره این فرمون و این دنده رو، اینا رو تمیز میکنه که اثر انگشتی به جا نذاره. بعدم وسایلشو که توی این ماشینه بوده ور میداره خالی میکنه توی پونتیاک قرمزه. حالا وسایل تاکر چیا بودن؟ یه کلت مگنوم 357 با یه اسلحه جیبی دیگه، دو تا کلاه لبه‌دار، یه کمربند مخصوص اسلحه از اونایی که کابویا تو فیلم می‌بندن، حالا جلوتر میگم چرا اینا رو داشته، دو تا چسب برق مشکی رنگ، یه آرم پلیس قلابی در واقع، 5 تا باتری قلمی، یه بیسیم پلیس و یه الماس شیشه بر، یه دست دستکش و کلاه ماهیگیری و در نهایت هم یه شیشه کوچیکی که داروهای قلبش توش بوده، این قرصای قلبش. خلاصه اینا رو میذاره تو این پونتیاک قرمزه. اوضاع هم یه جوری بوده که خب انگار همه چیز بر وقف مراد داره میگذره دیگه، همه چی آرومه و همه چی خوب پیش رفته و هیچ کس هم بهش شک نمیکنه. ماشین جدیدو استارت میزنه، از پارکینگ میزنه بیرون که بره سمت خونه. 50 مایل هم فاصله داشته، یعنی میشه حدود 80 کیلومتر. وسط راه یه چند لحظه وای میسته، پولا رو میشموره، یه چک میکنه چیزی از قلم نیافتاده باشه، دوباره راه میفته. این پولا رو هم که چک میکنه همینجور دسته شده تا نخورده مرتب، خیلی جذاب میشینه روی این صندلی بغل، صندلی شاگرد. خلاصه کلی داشته کیف میکرده. میره میرسه همون نزدیک خونه خودشون، یه زمین گلف بوده. یه نگاهی به آینه میکنه، متوجه میشه یه ماشینی پشت سرشه که همچین مشکوک میزنه. واسه این که مطمئن شه این ماشین دنبالش هست یا نه، میپیچه توی خیابون همجور الکی. میبینه ماشینم پیچید. یه ذره مسیر رو که ادامه میده میبینه ای داده بیداد، یه ماشین پلیس هم به اون ماشین مشکوکه اضافه شد. تاکر یه ذره فکر میکنه، دست و پاش هم اصلا گم نمیکنه، شروع میکنه گاز دادن، با سرعت شروع میکنه ویراج دادن، لایی کشیدن، از این خیابون رفتن تو این خیابون، خلاصه هر کاری از دستش برمیاد شروع میکنه انجام دادن و به قول خودش میگه من هنرنمایی کردم تو اون صحنه، خیلی ذوق کرده. شما فکر کنید یه پیرمرد 79 ساله ماشین پلیس دنبالش با سرعت زیاد داره لایی میکشه. از جلوی کلیسای نزدیک خونهشون هم رد میشه، میرسه به یه سری خونه‌های صورتی یه طبقه که خیلی اونجا هم نمیشناخته، بیشتر کارشون قایق تندرو اینا بوده، اونا رو هم رد میکنه، میپیچه توی خیابون. یهو میبینه ای دل غافل بنبسته که، برمیگرده پشت سرشو نگاه میکنه، میبینه یه رادرروی چیزی هست، میبینه نه بابا ماشین پلیس اومده سر خیابونو بسته، یه ماشین دیگه هم بغلشو بسته، کلا دیگه ماشینی نمیتونه رد شه. یه افسر پلیسی هم از ماشین پیاده شده، داره تفنگشو در میاره. اسم اون ماموری که از ماشین پیاده میشه اسلحه‌شو در میاره جیمز چین بود. فارست تاکر دقت میکنه یه رادرروی پیدا بکنه، میبینه اه بین ماشین چین و یه حصار چوبی که مال یه خونه بوده خالیه. میگه خب کور از خدا چی میخواد، دوتا شش بینا، دو دستی فرمونو میگیره، میچسبه به صندلی، فرو میره، گازشو میگیره، با سرعت میره سمت این فضای خالی که دیده بوده که یه فرجی بشه از اونجا در بره دیگه. چین همین افسر پلیسه که خودش حداقل 20 سال به عنوان کاراگاه کار کرده بوده تو اون شهر، بعدن تو صحبتاش میگه آقا خدا وکیلی من تا حالا همچین صحنه‌ای ندیده بودم تو این 20 سال. میگه شما در نظر بگیر یه آدم با موی سفید که مثل برق داشت میومد سمت من، همزمان داشت لبخند میزد. عجیبه، یعنی انگار از کارا و نمایشی که تو شهر رو انداخته بود اصلا لذت برده بود، یعنی تعقیب گریزی که انجام میداد حکم بازی داشت براش بیشتر. خلاصه همینطوری که با سرعت داشته میومده سمت ماشین چین، یهو ماشین یه سمتش میره تو خاکی کنار خیابون، همین شونه خاکی گوشه خیابونا، سر میخوره، تاکر کنترلش رو از دست میده، بعدم با همون سرعت میره میخوره به یه درخت بزرگ نخل. همون لحظه هم ایربگای ماشین باز میشه و عملا فارست تاکر میمونه بین ایربگ و صندلی، نمیتونسته تکون بخوره. همونجا افسر چین و سایر پلیسا فارست تاکر رو دستگیر میکنن. پلیس وقتی میفهمه کسی که دستگیر کرده یه پیرمرد 78 سال است و در آستانه 79 سالگی از تعجب شاخ در میاره. بعدن چین توی گزارشش میگه که اون نه تنها بهش نمیخورد پیرمرد باشه، بلکه مثل یه پرنده چابک بود تو سن 79 سالگی. در ضمن اون یکی از مخوفترین سارقان قرن 20 بود که 60 سال شغلش همین بود، یعنی ممارستو شما حسابشو بکنید. این آقای فارست تاکر فقط یه هنر و یه دونه رکورد نداشت که بگیم این 60 سال واسه خودش رکورده، که اینم البته رکورد بوده، ایشون یه هنرمند فرار از زندان هم بوده، چون تقریبا از هر زندانی که توش میافتاده فرار میکرده. پس نتیجه میگیریم به طور کلی یا در حال دزدی بوده یا تو زندان در حال طراحی و اجرای نقشه فرار بوده. خب از اینجا به بعد میخوام ملاقات و صحبتهای نویسنده این متن رو، یعنی آقای دیوید گرن رو، با فارست تاکر براتون تعریف کنم. دیوید گرن میره ملاقات تاکر مشهور، کجا؟ تو فورس ورس تگزاس. در واقع توی زندان بیمارستان نگه داشته می شده تاکر، چون سنش خب خیلی بالا بوده، همینجوری که می گیرنش 79 سالش بوده، حالا هم یه چند سالی گذشته دیگه. وقتی می گیرنش تو 79 سالگی، یعنی همون داستانی که تعریف کردم، دادگاه بهش 13 سال حبس میده. البته که این 13 سال حبس فقط برای اعتراف به یه فقره از دزدیاش بوده، یعنی باقی ثابت نشد یا اعترافی نکرد. آی دیوید گرن رفتن به این بیمارستان زندانه رو اینجوری تعریف میکنه، میگه یه بیمارستانی بود که یه ساختمون آجری زرد قدیمی داشت با سقف شیروانی سفالی. کل این بیمارستان زندانم روی تپه بلند بود که از جاده خیلی فاصله داشت، همه جام پر از نگهبانای مسلح و دور تا دور این تپه هم با سیم خاردار و نرده‌های الکتریکی و اینا محصور شده بود. موقع ورودش هم از این آقای دیوید گرن یه تعهد میگیرن که آقا سلاح نباید همراه باشه، مهمات نباید همراه باشه، ابزار تیز و برنده و هر چیزی که باعث بشه که به یه زندانی کمک بکنه، چه فرار کنه، چه خودشو بکشه یا به کسی دیگه آسیب بزنه، مسئولیتش با شماست. خلاصه در نهایت هم میگه یه سری نگهبان مسلح اومدن منو اسکورتم کردن و بردن منو رسوندن به اون جایی که قرار بود تاکر رو ببینم. از هر دری که ما رد میشدیم اول در قبلی پشتمون بسته میشد، بعد در بعدی رو باز میکردن، یه همچین حفاظتی رو داشته اونجا. میرن تا بالاخره میرسن به یه اتاق خالی که فقط یه میز و صندلی توش بوده، میز و صندلی چوبی که یه حالت اتاق انتظار داشته. یه چند دقیقه این آقای دیوید گران منتظر میبونه، همجور نگاه میکنه اینور اونور، میبینه نگهبانای پیرمردی رو که رو ویلچر نشسته بود دارن میارن. لباس مخصوص زندانیا تنش بوده، با یه پیرن سبز کهنه زوار در رفته. دیوید گران نوشته پیرمرد با یه حالت مچاله‌ای به سمت جلو خم شده بود، قیافش هم انگار کج و معوج بود، انقدرم بی حرکت نشسته بود رو ویلچر که وقتی آوردنش من فکر کردم یخ زده، همون حالتی که نشسته خم شده رو به جلو. خلاصه ویلچر رو میارن جلو، میرسن نزدیک هم. دیوید گران برمیگرده میگه آقای فارستاکر از ملاقات شما خیلی خوشبختم. تاکرم که یه واکر داشته با این واکره را میرفته، از روی این ویلچره بلند میشه، اون واکره رو میگیره و با همون واکری میز و صندلی رو جابجا میکنه بتونه رد شه بیاد جلوتر. بیاد جلوتر رو دستشو دراز میکنه سمت دیوید گران با یه حالتی که نشون میدم میگن اول شما بفرمایید، مثلا مهمون میاد میگه آقا اول شما بفرمایید، نه اول شما، اونجا حالا وسط زندان. با یه لهجه نرم و مهربونی هم میگه که متاسفم که اینجا باید ما همدیگر ملاقات کنیم. همونجا دیوید گران میگه یاد حرفای کاپیتان چین افتادم، همون افسر پلیسی که دستگیر کرده بود تاکر رو، که میگفت بین ماشین من و این حصار چوبیه به اندازه رد شدن یه موتور جا بود، من نمیدونم این چجوری با اون سرعت بخواست از اونجا رد شه. چین گفته بوده که من کلن تو عمرم همچین مجرم متشخص و با وقاری ندیده بودم. اینو همه در اتاق تاکر میگن، یعنی خوشتیپی و خوشپوشی و خوشرفتاری و ادبیاتش اصلا زبان زد بوده. حتی یه افسر دیگه‌ای که تو روند دستگیری تاکر کمک کرده بود به این آقای دیوید گران گفته بود آقا هر کاری رو باید به کاردونش سپرد، این مرد کاره، این مرد عمله. خلاصه هر کی با این آقای فارستاکر برخورد داشته از پلیس بگیر تا دزد و قاضی و همسایه و همه معتقد بودن آقا عجب مرد نازنینی. خلاصه تعارف میکنه دیوید گران میشینه، بعدم خود تاکر به زحمت میشینه روبروش رو این صندلی چوبیه و شروع میکنه با این جمله شروع میکنه، خب چی رو میخوای بدونی؟ فارستاکر میگه من تمام عمرم تو زندان بودم به جز زمانهایی که در حال فرار بودم، و شروع میکنه زندگیشو تعریف کردن. سال 1920 میگه به دنیا اومدم، از وقتی 15 سالم بود تو زندان بودم، الانم که 81 سالمه هنوز تو زندانم، 18 بارم با موفقیت فرار کردم، 12 بارم تلاش کردم ولی فرارم موفقیت آمیز نبوده. البته که زمان زیادی هم گذاشتم که نقشه فرار بکشم، اما چیز خاصی ندارم که درباره اون فرارا بهت بگم. آقای دیوید گران نویسنده میگه تو همون لحظه که تاکر داشت این حرفا رو میزد، من یه گوشه کنار پنجره نشسته بودم، داشتم این حیات زندان رو نگاه میکردم. میگه برام خیلی سخت بود که تصور کنم که حرفه و شغل این مرد، این آدمی که روبروی من نشسته، سرقته و تحت تعقیب بودن و فرارای شبانه. میگه بهش دقت کردم، دیدم انگشتاش خیلی کج و معوجه و عینکی هم که به چششه از این عینکای دو عدسیه، یعنی دیگه چشش خیلی ضعیف شده. صحبت فرار کردن میشه، تاکر میگه منظور من از یه فرار موفقیت آمیز اینه که یه جوری جیم بزنی که حتی به ذهن نگهبانم خطور نکنه، یعنی همچین حرفه‌ای‌گری داشته ایشون. اینو میگه، زل میزنه به پنجره، میگه که شاید آخرش منو میگرفتن، اما من واسه چند دقیقه هم که شده در میرفتم، فرار میکردم، حس آزادی داشتم. بعدم آستینشو میزنه بالا تاکر و یه قسمتی از بازوشو که موقع آخرین فرارش تیر خورده بوده نشونه نویسنده میده. بعدم با یه حالت افتخاری میگه ببین هنوزم یه تیکه گلوله تو دستم مونده، نگهبانا داشتم فرار میکردم سه بار بهم شلیک کردن، تفنگشون هم M16 بود، هر دوتا بازوام تیر خورد. بعدم با یه اسلحه شکاری، یعنی در واقع یه چیزی شبیه شاتگان ساچمه‌ای، شلیک کردم به پام، دیگه افتادن و منو گرفتن، این آخرین فرارم بود. نویسنده میبینه که تاکر گلوش خوش شده، پا میشه میره از این دستگاه اتومات یه نوشیدنی میگیره، میاره بهش میده. همینجوری که داشته نوشیدنی رو میداده، میبینه این فارستاکر زل زده به این دستگاه، به ویترین این دستگاه. میگه آقا چیز دیگه ای هم میخوای؟ میگه اگه میشه من یه مش از اون آب نباتا میخوام، خیلی آروم و بچگانه. خلاصه از اون آب نباتا هم بلاش میخره و میگه نشستم منتظر شدم یه مقدار از این آب نباتا با این آب بخوره و ادامه داستانشو برام تعریف کنه. یعنی در واقع شروع میکنه داستان واقعی فارستاکر رو تعریف کردن. تاکر یه چند ساعتی حرف میزنه، خسته میشه و پیشنهاد میده به این آقای دیوید گرن، میگه اگه امکان داره ما ادامه صحبتامون بمونه برای فردا. نویسنده هم میگه اوکی من فردا میام و میگه صحبتام با فارست تاکر برای تعریف کردن زندگی واقعیش چندین روز طول کشید. یعنی هر روز میرفتم بیمارستان زندان، همیشه هم کنار پنجره میشستیم، هر از چنگایی هم تاکر شروع میکرد سرفه کردن، حالا نمیدونسته الکیه یا واقعیه، منم پا میشدم براش نوشیدنی میگرفتم. هر دفعه هم با من تا دم این دستگاه خرید نوشیدنی میومد. البته نگهبانا از دور شیشتونگ حواسشون به ما بود، مخصوصا به تاکر. در نهایت دیوید گرام میگه آخرین باری که نزدیک دستگاه بودیم، من داشتم پولا رو مینداختم تو دستگاه، متوجه شدم که این چشای تاکر داره میچرخه اینور اونور رو نگاه میکنه، یعنی زیر چشی همه جا رو زیر نظر داره، پیرمرد 79 ساله. میگه یه ذره بیشتر دقت کردم، دیدم زیر زیرکی داره پنجره ها رو، دیوارا رو، دوربینا، نگهبانا، حفاظای بیرون، سیمخاردارای دور اون تای تپه رو، همه رو داره چک میکنه. یهو یه چیزی به ذهنم خطور کرد، این آقای دیوید گرام میگه. میگه با خودم گفتم آقا این تاکر که پا به فرارش خوبه، نکنه از این ملاقاتای با من داره سوء استفاده میکنه، همه جا رو وارسی کنه، آخر بذاره فرار کنه بیفته گردن ما. خلاصه اینکه من خیلی نگران شدم تو این آخرین دیدارمون. حالا از اینا که بگذریم، جذابیت داستان صحبتایی که تو اون روزا تاکر با آقای دیوید گرن نویسنده این گزارش انجام داده، یعنی زندگی واقعیشو از زبون خودش تعریف کرده. Shame you won't be there to see me shaking hands with Charles de Gaulle. Play it cool and saran wrap all you can. Be a 30-century man. You can freeze like a 30-century man, like a 30-century man. تاکر صحبتاشو از اینجا شروع میکنه که میگه اولین باری که از سلول زندان فرار کردم 15 سالم بود. آخه تو 15 سالگی آدم واقعا تند و تیزه. حالا داستان چی بوده؟ داستان از این قرار بوده که بهار سال 1936 تاکر به خاطر دزدی ماشین تو استوارت فلوریدا میفته زندان. یه توضیح هم بدم که این استوارت یه شهر کوچیکه در طول رودخانه سنت لوئیس. وقتی پلیس میگیرتش اصلا یه شروع اشتیاق خاصی داشته، حتی به پلیس میگه واسه هیجانش من این کارو کردم، ولی وقتی میبرنش زندان، یعنی پاش که میرسه به زندان، این شروع اشتیاق تبدیل میشه به وحشت. بچه بوده دیگه، 15 سالش بوده. میان ببرنش تو زندان، زندانبان زنجیر پارو که باز میکنه، این گله فرار میکنه. البته خیلی نمیتونه دور شه. چند روز بعد معاون زندان همینجوری که داشتن دنبالش میگشتن توی باغ پرتقال پیداش میکنه. دیوید گرام میگه وقتی داشت این داستانا رو تعریف میکرد برای من، به اینجا که رسید با یه حالت باحالی گفتش که این فرار شماره یک بود، به همین راحتی. خلاصه میگیرنش. کلانتر میگه آقا بفرستینش کانون اصلاح و تربیت، هم سنش پایینه و حالا به هر حال میره اونجا آدم میشه دیگه. ولی تو همون کانون اصلاح و تربیت هم وقتی میرسه، بعد یکی دو روز 10-12 تا از این تیغه های اره آهنبر از لای پنجره سلولش پرت میکنه واسه یه چند تا پسری که سلول روبرویه بودن، که خود تاکر میگه اون خنگا وقتی من فرار میکردم هنوز تو سلول بودن. شبش هم تاکر برمیداره با یه دونه از همین اره آهنبرا میله سلول خودشو میبره، بعدم به زور خودشو از لای این میله ها میکشه بیرون. به دو تا پسر دیگه ای که تو سلولش بودن هم کمک میکنه که اینا هم از اون لابیان بیرون و خلاصه ستایی فرار میکنن. میزنن بیرون و اون دو تا پسرها خیلی نمیشناختن اون اطراف و محله رو اینا رو، ولی تاکر اونجا رو قشنگ میشناخته. چرا؟ چون بچگیش خیلی وقتا میرفته کنار اون رودخونه بازی میکرده. دیگه با رهبری این تاکر 15 ساله این ستا شروع میکنن فرار کردن. یه ساعت بعد پلیس پیداشون میکنه. تو چه وضعیتی پیداشون میکنه؟ رفته بودن زیر آب، فقط دماغشون از آب بیرون بود. و جالبه که این پلیس ها میبینن و میگیرنشون و برشون میگردونن به همون کانون اصلاح و تربیت. روز بعد روزنامه استوارت دیلی تیت زده بود که شب گذشته یه پسر با اره آهنبر به فرار سه نفر کمک کرد و این اولین باری بود که فارست تاکر تیتر روزنامه ها شد. دیوید گرام میگه تاکر به اینجای صحبتاش که رسید، خیلی مختصر و مفید یه نگاهی به من کرد، گفتش که اینم از فرار شماره 2. اما داستان فارست تاکر از کجا شروع شده؟ افسانه فارست تاکر یه روز صبح تو بچگی فقط و فقط به خاطر یه دزدی کوچیک شروع میشه، به خاطر دزدیدن یه دوچرخه که تاکر تا آخر عمرش این داستان رو مدام تکرار میکرد و خودش معتقد بود که مسیر زندگی من اونجا عوض شد، یعنی اونجا باعث شد دیگه من برم تو حرفه دزدی و 60 سال دزد باشم. موریس والتون که یکی از همبازی‌های بچگی فارست تاکره دربارش میگه که حس من در رابطه با فارست تاکر اینه که اون به خاطر دزدیدن یه دوچرخه تمام زندگیشو تو زندان گذرونده و همیشه هم سعی داشته فرار کنه. اگه تاکر آدم بدی شده این فقط به خاطر سیستم بوده که اونو اینجوری بار آورده. البته این توضیح هم بدم که منظورش از سیستم همون سیستم حکومتی و اختلاف طبقاتی و سیستم قضایی امریکا و اینجور مسائله که خب توی اون دوران نقد خیلی جدی بهش وارد بوده توی جامعه، که حالا موضوع بحث من نیست. این چیزایی که والتون درباره تاکر میگفت به خاطر چیزایی بود که درباره بچگی تاکر میدونست. پدر تاکر یه اپراتور ماشینالات صنعتی بوده. وقتی تاکر 6 سالش میشه یهو بابای ناپدید میشه، یهو نیست و نابود میشه، معلوم نیست کجاست اصلا. بعدش مادر تاکر مجبور میشه هر جوری شده با هر کاری که در توانشه این بچه رو بزرگ کنه، یا به قول دوستای تاکر شغلای سطح پایین رو به ناچار انتخاب میکرد یا قبول میکرد مادرش، فقط به خاطر اینکه بهش کار بدن. بعد از مدت مادرش میبینه نمیتونه، تاکر رو میفرسته با مادر بزرگش زندگی کنه. تو اون دورانی که تاکر پیش مادر بزرگش زندگی میکرده میرفته کنار رودخونه، یه سری آهنالات و چوبای اسقاطی رو جمع میکرده، بعدم باهاشون قایقای کوچیک ماهیگیری میساخته. هم لذت میبرده هم یه درآمد حالا جزئی داشته. نکته جذابی که تو این دوران زندگی تاکر هست اینه که تو همون دوران تو همون سن و سال کم بدون هیچ آموزشی ساکسیفون و چند تا ساز دیگر رو یاد میگیره کامل میزده و واقعا یکی از نشونه های IQ بالا این آدم همین اتفاقا بوده. یعنی بدون هیچ آموزشی قایق میساخته، ساکسیفون میزده، ویولون میزده و و و خیلی کارهای دیگه تو همون سن و سال کم. خلاصه هر چی تاکر بزرگتر و باهوشتر میشه سابقهش هم میره بالاتر. تا 16 سالگیش اتهاماش کلن در حد ورود غیر مجاز و دله دزدی و اینجور چیزا بوده. بعد از اینکه از کانون اصلاح و تربیت فرار میکنه و دوباره میگیرنش میفرستنش جورجیا. جورجیا چه خبر بوده؟ کسایی که محکوم میشدن به کار با اعمال شاقه رو میفرستدنشون اونجا. تاکر هم مثل همه زندانیای تازه وارد دیگه شروع میکنه آهنگری یاد گرفتن. بعدم شروع میکنه همونجا کار کردن. چی میساختن؟ اونجا زنجیر میساختن. زنجیر واسه پای زندانیا. چون ساعت کاریشون هم زیاد بوده و تمام وقت پای خودشون هم تو زنجیر بوده، یعنی با زنجیر بسته شده بوده، انقدر این زنجیرا دور پاشون میمونده به مرور زمان آهن نفوذ میکرده تو پوستشون که یه حالت عفونتی ایجاد میکرده که اونجا بهش میگفتن اون زمان سم زنجیر. خود تاکر در رابطه با اونجا میگه که نگهبانا سه روز اول خیلی بهمون سخت نمیگرفتن، یعنی ممکن بود نهایتا فقط مثلا دستمون پینه ببنده، ولی بعدش انقدر ازمون کار میکشیدن که دیگه از حال میرفتیم. تازه اونجا بود که رئیس زندان میومد شروع میکرد کتک زدن، یعنی با چوب و مشت و لگد میافتادن به جون ماها. اگرم مثلا یه روز میدیدن ما به اندازه کافی کار نمیکنیم یا از زیر کار در میریم، نگهبانا جمعمون میکردن میبردنمون تو حموم، دستامونو میبستن پشت سرمون که نتونیم جلو صورتمونو بگیریم، بعد با شیلنگ و با فشار آبو میگرفتن رو صورتمون، انقدر میگرفتن تا آدم حس خفگی کنه و نتونه نفس بکشه. بگذریم. تاکر بعد از 6 ماه از اون زندان جورجیا آزاد میشه، یعنی از اون کار با اعمال شاقه، ولی خیلی زود دوباره محکوم میشه تو دادگاه. این دفعه واسه دزدیدن یه ماشین بهش 10 سال حبس میدن. یه نکته‌ای که تو دادگاه‌های تاکر برای من جالب بود حرفای وکیل تاکر بود. تو یکی از دفاعیه‌هاش خطاب به قاضی و دادگاه و هیئت منصفه میگه که الان ما مردی رو میبینیم که کاملا توسط اجتماع پس زده شده. برچسب خلافکاری خوردن تو سن 17 سالگی و تو دالون‌های تو در توی دادگاه‌ها رفت و آمد کردن از فارست تاکر یک مرد جوان خشمگین ساخته، که واقعا هم درست بوده. خود تاکر در رابطه با اون زمان و دادگاه ها و شرایطش یه جا گفته که همه چیز مهیا شده بود برای خلافکار شدن من. خیلی حرف عمیقیه واقعا و یه جورایی دردناکه. تو عکسایی که از تاکر تو 24 سالگیش گرفتن، یعنی واسه همین دادگاه ها، موهاش کوتاه بوده، یه تیشرت سفیدم تنش بوده که بازوهاش با اینکه لاغر بوده عضله‌دار شده بوده بابت اون کار اجباری جورجیا، چشاش هم خیلی بانفوذ بودن که حالا عکساشو میتونید تو فضای مجازی دوردور و سایتشو اینها ببینید. اون موقع یه شانسی که تاکر میاره این بوده که بهش عفو میخوره، آزاد میشه، یعنی اون 10 سال رو نمیره زندان، همون اول میاد بیرون. مردمی که تاکر رو میشناختن میگن وقتی میاد بیرون به طرز خارق‌العاده‌ای کاریزماتیک شده بود تاکر، یعنی دخترها دور و برش جمع میشدن، حسابی دختر کش شده بود. ولی یه خشم روزافزونی تو رفتارای تاکر دیده میشد. تو مصاحبه یکی از فامیلاشون که من خونده بودم گفته بود که من فکر میکنم که تاکر این نیاز رو تو خودش میدید که به دنیا نشون بده که برای خودش کسیه، چیزی که هنوز توش موفق نشده بود، این باعث خشمش میشد. خلاصه وقتی آزاد میشه تاکر، اولش پا میشه میره تو گروهای موسیقی اطراف میامی دنبال کار گشتن. خب ساکسیفون بلد بوده، ویولون بلد بوده، خیلی هم جو اینو داشته که تبدیل بشه به یه گلن میلر دیگه، یه موزیسین معروف. اما تاش چیز به درد بخوری ازش در نمیاد. تو همون دوران هم ازدواج میکنه، تو ازدواجش هم شکست میخوره، دیگه پا میشه میره ساکسیفون رو میفروشه، جاش یه اسلحه میخره. حالا من یه توضیحی بدم در رابطه با دورانی که فارست تاکر توش جوون بود، یعنی همین دورانی که ازدواج کرد، شکست خورد، اسلحه خرید، یعنی چرا گرایش پیدا کرد که اصلا دزدی رو ادامه بده و 60 سال دزد باشه. تو قصه ها و تصورات امریکایی‌ها، یعنی توی فرهنگ امریکایی‌ها، خلافکارا معمولا موضوع یه داستان عاشقانه، یعنی درباره مثلا یه مردیه که همزمان هم بده هم خوب. تو خیلی از فیلم‌ها، مخصوصا فیلم‌های هالیوودی هم دیدیم که قهرمان داستان مثلا یه گانگستره یا مثلا یه دزده که هم آدم بده است هم آدم خوبه، هم عاشقه هم تنفر داره هم ناجیه، مثلا رابین هود یا خیلی مثال‌های دیگه. تاکرم استاد و قهرمان بود تو خوشپوشی و کاریزماتیک بودن و سرقت و مخ زدن و خوشگذرونی و خانومبازی و اینا. جدا از متن نویسنده، یه ذره فکر کنیم، من خودم یاد جیمز باند افتادم وقتی این متن رو میخوندم. یعنی قشنگ صفتهایی که تو اون فیلم ما داریم میبینیم، این مثال مثلا یکی از اون فیلمایی که گفتم. تمام این صفتها به گفته دوروریای فارست تاکر توی این آدم جمع شده بود. اگه بخوام یه مثال از همین تأثیر پذیری تصورات و رمان‌های این سبکی تو آمریکا بزنم، مخصوصا البته تو اون دوران، مثلا تو سال 1915 پلیس فرانک رایان رو میگیره. فرانک رایان کی بوده؟ دزد قطار بوده، کلا قطار میدزدیده. حالا چرا این کارو میکرده؟ ازش سوال میکنم، میگن آقا چرا تو قطار میدزدی فقط؟ جوابش چی بوده؟ رفیق بد و رمان‌های آبکی. یعنی این بنده خدا فرانک رایام یا آقا جی سی جیمز قهرمان مورد علاقه من بوده. کی بوده این جی سی جیمز؟ همون شخصیتی که تو رمانش قطار می‌دزدیده. خیلی پاسخ جالب و منطقی داده بنده خدا. حالا اینا رو چرا گفتم؟ میخوام به این نتیجه برسم که وقتی تاکر تبدیل شد به یه خلافکار، یعنی اواخر دهه 40، بیشتر خلافکارای اون دوره کشته شده بودن. مثلا جان دیلنجر، یه آدمی که سال 1934 خیلی وحشیانه توسط FBI کشته شد. یعنی این بنده خدا رو کشتن، بعدم اطرافیانش رو مجبور کردن که خونش رو با لباساشون از صحنه جنایت پاک کنن. از همین آقای جان دیلنجر کلی فیلم ساخته شد بعدن. اینجور آدم ها مرده بودن زمانی که فارست تاکر داشت تبدیل میشد به یک خلافکار حرفه‌ای، ولی تاکر هنوزم استایل اونا رو تقلید میکرد، یعنی اصلا حال میکرد با استایل اونا. مثلا پا میشد کت شلوار سفید راه راه میپوشید، همون حالت قدیمی ها، میرفت جلو آینه وای میستاد، بعد اسلحه‌شو در می آورد، میگرفت رو به خودش و دیالوگا و حرفای اونا رو تقلید میکرد که حالا یا این دیالوگا رو واقعا گفته بودن یا توی کتابی خونده بود یا فیلمشو دیده بود. ولی چیزی که مهمه اینه که فارست تاکر در واقع داشت یه جورایی تمرین میکرد واسه اجرای واقعی، نه فقط فیلم و کتاب یا تفریح کردن. در نهایت هم بعد از همه تمرینا و تقلیدایی که کرد، روز 22 سپتامبر سال 1950 یه دستمال گردن سفید پیچید دور صورتش، یه دونه اسلحه برداشت، به سبک جسی جیمز گرفت دستش، یعنی همون قهرمان تو کتابا که قطار می‌دزدید، و وارد بانک شد. کجا؟ تو میامی. بعدم با 1278 دلار زد به چاک. چند روز بعد دوباره رفت تو همون بانک تو میامی. چرا؟ چون دفعه قبل اولین بارش بود، تجربه نداشت، یکم ترسیده بود، میگفت یکم هیجان زده شده بودم، واسه همین کل گاف صندوقو خالی نکرده بود، برگشته بود این دفعه تمام گاف صندوقو خالی کنه. خلاصه واسه محکم کاری گاف صندوقو میزنه زیر بغلش، میدزده، میبره کلا. بعدم میره مثلا یه جایی مخفیشه که با این دستگاه‌های هوابرش این گاوصندوق رو باز کنه. جالب همه اینا رم، یعنی نحوه دزدیدن گاوصندوق و باز کردنش با هوابرش رو یا از دزدای قدیمی شنیده بوده یا تو داستانای معروف خونده بوده فقط. خلاصه به قول خودش تو مخفیگاهش که البته همچین مخفیگاه هم نبوده، یعنی فقط دور بوده، کنار جاده در حالی که داشته تلاش میکرده که یه گاوصندوق رو با هوابرش باز کنه دستگیر میشه. یه همچین مخفیگاه سری داشته. تا اون زمان که دستگیر میشه تاکر تقریبا یه دزد معمولی بانک بوده، ولی وقتی بعد از این دزدی گاوصندوق میره زندان، دزدای مختلفو که میبینه اونجا یه تصمیم مهم میگیره. تصمیم میگیره دیگه دزد معمولی نباشه، تصمیم میگیره تبدیلش به یه دزد معروف، یعنی بشه یه چیزی که از یه دزد ساده بانک خیلی فراتره. در واقع تصمیم میگیره اونجا که تبدیلش به یه اسطوره، یه افسانه، افسانه‌ای به نام فارست تاکر. نظر تاکر در رابطه با زندانی شدناش اساساً میدونین چی بوده؟ ذهنش این بوده که اصلاً برا مهم نیست که منو 5 سال یا 10 سال یا حتی برای همیشه بندازن زندان، چون من استاد فرارم. خلاصه به محض اینکه وارد زندان میشه شروع میکنه حسابی همه جا رو گشتن، وارسی کردن، تا به قول خودش یه جای خوب واسه فرار پیدا کنه. یه روز نزدیک کریسمس بعد از هفته ها وارسی کردن زندان شروع میکنه آه و ناله کردن که آقا من خیلی درد دارم و دارم میمیرم و اینجور حرفا. مسئولای زندان میان چک میکنن، وارسی میکنن، میگن نه این مسکه خیلی حالش بده. سری ماشین میاد و میبرنش بیمارستان. دکترها میان یه معاینه میکنن، میبینن این درده از هیچ جا نیست، پس آپاندیسه. میبرن اتاق عمل، آپاندیسو در میارن. خود تاکر تو صحبتاش بعدن میگه این آپاندیسه یه بدهی کوچیک بود که من بعد میدادم که فرار کنم. از اتاق عمل میارنش بیرون و یه چند روزی اونجا بستری بوده و تو کل روزای بهبودیش دستاش به تخت زنجیر شده بوده. به قول خودش شروع میکنه کار کردن رو زنجیرا که بالاخره یه راه حلی پیدا کنه. البته که تاکر بلد بوده چجوری هر قفلی رو با دست خالی باز کنه ها، یعنی فقط یه چیزی مثلا خودکار یا یه تیکه سیم، ناخونگیر یا گیره کاغذی، همچین چیزی لازم داشته. که تو صحبتاش میگه من یادم نیست که چجوری چی شد که یه همچین چیزی پیدا کردم، ولی وقتی پیدا کردم چند دقیقه هم طول نکشید، بدون اینکه کسی بو ببره از بیمارستان جیم شدم بیرون. به محض فرار از بیمارستان راه میفته به سمت کالیفرنیا. کالیفرنیا دوباره حرفشو شروع میکنه، یعنی دزدی از بانکهای مختلف. تو دزدیاش هم همیشه اسلحه‌شو میگرفته تو صورت طرف، خیلی محترمانه بهش میگفته ببین منو دست کم نگیر، باهات اصلا شوخی ندارم. این جمله یعنی ثابت بوده همیشه. در ضمن تو تمام دزدیاش هم کت شلوار میپوشیده، بعدم با ماشینای رنگ و وارنگ که از قبل آماده شده بوده فرار میکرده، یعنی یه جورایی امضای دزدیش بوده. کت شلوار، ماشینای رنگ و وارنگ، اون جمله ثابتی که باهات اصلا شوخی ندارم. یعنی حتی مثل شخصیت‌های بازیگرای فیلم‌ها حرف می‌زده. خلاصه کم کم که بیشتر میشه این دزدیا، جوگیر شدن فارست تاکر هم بیشتر میشه. مثلا یه بار یه شاهد عینی بعد از دزدیش میگفت من شنیدم به یکی از این صندوقدارا با همین لحن گفتش که اسلحه دستمه، اگه خفه شکاری باهات ندارم، که این دقیقاً دیالوگ معروفی فیلم هالیوودیه و دقیقاً با همون لحنم گفته شده. اینقدر جوگیر بوده. این دزدیا ادامه پیدا میکنه توی کالیفرنیا. تاکر به شریکش میگفت که من اهل موش و گربه بازی نیستم، من خبره این کارم. حالا این شریک جدیدش کی بود؟ یه خلافکار سابقه دار به نام ریچارد بلیو. یه آدم خوشتیپ، قد بلند، با آی کیو بالا، موهای مشکی مجعد و این آقای بلیو هم مثل تاکر خودشو شبیه دزدای دهه 1930 میکرد. بعدم با یه خانومی که تو کاواره میرقصید به نام جت بلانکا فرار میکنه و میاد به همین کالیفرنیا. اما همه اینا به کنار، تاکر اونو به خاطر یه چیز دیگه انتخاب کرده بود. میدونین دلیلش چی بود؟ تاکر خودش میگه که چون اون همیشه اجازه میداد که پولا رو من بشمرم. نکته رو گرفتین؟ یه ذره دیگه سورپرایز میشین از کارای این آقای فارست تاکر، این افسانه. اونا یعنی تاکر و شریکش بلیو شروع میکنن دزدی کردن از بانکای دیگه. کلا خیلی کارشون سکه میشه. تو یکی از این دزدی‌ها شاهدای عینی گفتن که آخرین چیزی که ما دیدیم یه دست کت شلوار بود که رو صندلی عقب ماشین بود، ماشینی که باش فرار کردن. یعنی مثل آدمی که کت شلوار تنش باشه ولی آدمی تو کت شلواره نبود، همینجور پن شده بود روی صندلی. خلاصه این سلسله دزدی‌ها 2 سالی طول کشید، حسابی هم سر و صدا کرد. یعنی سرتیتر همه روزنامه‌های محلی شده بود این دزدی‌ها. حتی تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال 1952 و جلسه دادگاه مکارتی هم بهشون اشاره شد. انگار دیگه واقعاً فارست تاکر واسه خودش کسی شده بود و داشت حال می‌کرد. این دزدی‌ها ادامه پیدا می‌کنه تا 20 مارس 1953، یعنی یک کمی بیشتر از 2 سال بعد از اینکه تاکر از بیمارستان فرار می‌کنه. چه اتفاقی می‌افته؟ وقتی داشته از صندوق امانات یه بانکی تو سان فرانسیسکو دزدی می‌کرده، FBI محاصرش می‌کنه و دستگیرش می‌کنه. مامورا پا میشن میرن خونه تاکر رو بگردن. یه آپارتمان بزرگ داشته خارج از شهر سان فرانسیسکو، یعنی یه جای بزرگ و باصفا. مامورا که میرن تو، یه خانوم زیبای جوون بلوند در رو باز میکنه. وقتی ازش میپرسم میگه والا من تا حالا چیزی درباره فارست تاکر نشنیدم. من با یه آهنگساز پولدار ازدواج کردم که هر روز میره مرکز شهر کاراشو میکنه میاد. خیلی هم سر به راهه. یه چند وقتی هم هست که تازه ما اسباب کشی کردیم اومدیم اینجا، چون آپارتمانش بزرگتره، خارج از شهرم از راحت‌تره، ساکت‌تره، واسه بچه‌مونم که 5 ماهشه یه پسر 5 ماهه داشتن. فضاش بیشتره، میتونه بازی کنه و از اینجور حرفا. ازش میپرسن خب خانم اسم شوهر شما چیه؟ میگه من اسم شوهرم ریچارد بلیوه. اصلا میگه من فارست تاکر نمیشناسم. میگه اصلا اشتباه اومدین شما. مامورا دیگه واسه قانع کردنش مجبور میشن عکس فارست تاکر رو نشون بدن، اسمش زیرش بوده، تحت تعقیب بودنش زیرش بوده. میگن خانم این دزد بانک سابقه داریه که فراریه. خانم شرلی بنده خدا همون لحظه بغضش میتره که اصلا وا میره، میشینه زمین های های گریه میکنه. بعدن که ازش سوال میکنن این فارست تاکر چه جور آدمی بود با تو، میگه اتفاقا خیلی مرد خوبیه، خیلی حامی خوبیه. شروع میکنه تعریف کردن که چجوری شوهرش هر روز بعد از ظهر از سر کار میومده با بچه‌شون بازی میکرده، با خانومش وقت میگذرونده و از این جور چیزا. اتفاقا اسم بچه‌شون هم ریچارد بلیو جونیوره، یعنی ریچارد بلیو کوچک. خلاصه زن بیچاره فقط از مامورا میپرسید که حالا چه بلایی قراره سر بچه کوچیک ما بیاد، آینده بچه‌مون چی میشه. حالا سورپرایز فهمیدین چی بود؟ در واقع تاکر خودشو جای بلیو جا زده بود. اصلا بلیوی وجود نداشت، یعنی تغییر هویت داده بود از بس جوگیر شده بود و عشق فیلم و رمانای معروف و دزدا و گانگسترای قدیمی بود. کلن تاکر خیلی از این کارا میکرد البته، یعنی نمونای دیگه هم داشته. در واقع زمان دزدی تو اون 2 سال اصلا تاکر نبود. اون کتشلوارا هم تو ماشین که آدمی توش نبود مثلا شریکش بود. یعنی خود تاکر ریچارد بلیو بود که خیلی وقتا هم اداشو جلو آینه در می آورد. یه مقدار چند سال برگردیم به عقب که تعریف کردم، قبل از اینکه خلافکار جدی بشه. و حتی در رابطه با زن گرفتن دوبارش هم فکر میکرد که بعد از جت بلانکا، یعنی همون رقاصه کاباره که باش فرار کرده بود، با یکی دیگه آشنا شده و ازدواج کرده. نه اینکه توهم زده باشه ها، اتفاقا فوق العاده IQ بالایی داره. دوست داشته این بازی کردن رو، یعنی کلن جو میگرفتتش فیلم بازی میکرده. حالا برگردیم به دیدار نویسنده این گزارش، یعنی آقای دیوید گرند با تاکر. کجا؟ تو بیمارستانی که در واقع زندان بود و تاکر تو 79 سالگی اونجا زندانی شده بود. دیوید گرند میگه یه روز که با تاکر تو اتاق ملاقات نشسته بودیم، تاکر واکرشو زد کنار، با پاش واکرو زد کنار، یهو برگشت به من گفتش که بذار برات درباره آلکاتراز بگم. بعد یه دستمال سفره کوچیک رو میز پهن کرد، من براش کوفته قلقلی، یعنی آقای دیوید گرام براش کوفته قلقلی برده بوده، باز کرد و خورد سر فرصت و بعد شروع کرد. گفت 1576 نفر رو تا حالا فرستادن زندان آلکاتراز و من، یعنی فارست تاکر، شماره 1047 بودم. البته من یه توضیح کوتاه درباره آلکاتراز بدم. قطعا اسمش به گوشتون خورده. البته خیلی ها به اشتباه میگن آلکاتراس، ولی در واقع انتهاش ز یا زی هست به امریکایی، یعنی کلمه درستش میشه آلکاتراز یا همون صخره، یعنی اسم دیگهش بهش میگن صخره. این زندان سال 1934 ساخته میشه و اولش هم فقط زندان نظامی بوده، یعنی فقط نظامی هایی که محاکمه میشدن، محکوم میشدن، اونجا زندانی میشدن. بعد کم کم تبدیل میشه به یه جایی برای بدنامترین خلافکارای آمریکا، مثلا جورج کلی معروف به رگبار، مثلا رابرت سوارد که بهش میگفتن کفترباز آلکاتراز، یا مثلا میکی کوهن که واسه خودش یه یلی بود. همه این گنده های دزدی و جنایت جمعش چون اونجا جمع بوده. حداقل نصف زندانیایی هم که اونجا بودن قبلا سعی کرده بودن از یه زندانی یا از یه جایی فرار کنن، یعنی یه جورایی واسه تنبیه اینا رو می آوردن آلکاتراز. منظورشون چی بوده؟ که اگه مردی حالا از اینجا فرار کن. حالا چرا غیر قابل فرار بوده آلکاتراز؟ چون این زندان حالت جزیره داره، یعنی وسط خلیج سان فرانسیسکو، موجای وحشتناک، کشنده، آب شدیداً سرد، اینا این زندان احاطه کرده، اصلا غیر قابل فراره. اولین زندانی هم بوده که شستشو و حمام کردن با آب داغ و برای زندانیاش میذاشته و اجبار بوده. ایدئولوژیشون چی بوده؟ که اگه زندانیا با آب سرد مثل همه جای آمریکا حموم بکنن، حالا در اون زمان بدنشون عادت میکنه با آب سرد، یعنی راحت تر میتونن فرار کنن، ولی داغ باشه این آبا انقدر سرده که حتی خطر مرگ داره براشون، فرار نمیکنن با شنا کردن و اینجور کارا. این نکته هم بگم که البته سالهاست که آلکاتراز دیگه زندان نیست و تبدیل به موزه شده. حتی آلکاپون که دیگه همه تقریبا میشناسنش و احتمالاً دوردور یه اپیزود متفاوت براش خواهد داشت، سال 1934 میره آلکاتراز، محکوم میشه به اونجا. همین آقای آلکاپون به یکی از نگهبانا اون زمان میگه که آلکاتراز بر من غلبه کرد، یعنی حال منو گرفت. خلاصه آلکاپون با اون ید و بیزه. اما فارستاکر سوم سپتامبر 1953، یعنی تو 33 سالگی وارد زندان آلکاتراز میشه. حکمش چی بوده؟ 30 سال زندان برای دزدی و البته فرار قبلیش. اگه عکس زندان اون موقعش رو ببینید، یعنی عکس ورودیش به زندان آلکاتراز، یه جوون 33 ساله با کت شلوار، کروات زده، خوشتیپ، موهای قهوه‌ای، قشنگ، روغن و ژل زده، درستش کرده، یه مقدارم تحریش داره، خیلی جذابه، یعنی انصافاً خوشتیپه. که البته دوستان من در دور دور پادکست هم عکس ورودی فارستاکر رو و هم کارتکسی که سال 1953 توضیح داده شده در رابطه با فارستاکر که این چه آدمیه، چقدر خطرناکه، از کجاها فرار کرده رو تو سایت دور دور پادکست و تو صفحات مجازی ما خواهند گذاشت و خیلی خیلی جالبه ببینیدش. به محض ورودش به زندان لباساشو در میارن، بازرسی کامل میکنن، سابقه فرارم داشته دیگه خیلی جدیتر بازرسیش میکنن، یعنی همه جای بدن از بالا تا پایین، گوش و بینی و دهان و ببخشید مقعد و همه جا رو بازرسی میکنن که مثلا اسلحه یا هر چیز غیر مجازی که بتونه فرار بکنه نداشته باشه. این آدم با یه خودکار فرار کرده از بیمارستان. بعدم یه پیرن آبی راه میدن بهش که شماره روش نوشته شده بوده 1047، از همون لباس زندانیای معروف که لب تو فیلم های هالیوودی یا مثلا فیلم فرار از آلکاتراز هست، یا فرار بزرگ، همون لباسا. وسایلی که بهش میدن چیا بوده؟ من یه پرانتز باز کنم، سال 1953 یک زندانی امریکایی که 30 سال محکومیت داره، موقع ورود به زندان این وسایل رو تحویل گرفته. ببینیم چی بوده. یه شلوار، یه کلاه لبه‌دار برای آفتاب و اینجور مسائل که صورت نسوزه، حوله حمام، سه جفت جوراب، دو تا دستمال گردن، یه جفت کفش، یه بارونی، یه پالتوی زخیم و ملافه‌های روی تخت. اینا وسایلی بوده که به همه زندانی‌های آلکاتراز موقع ورود به زندان می‌دادن. جدا از حالا داستان، تنوع و کامل بودن این وسایل زندان آلکاتراز واقعا برای خود من جالب بود وقتی متن رو میخوندم. بگذاریم، وسایلش رو تحویل میگیره فارستاکر و میفرستنش تو سلولش. سلولش انقدر باریک بوده که وقتی وسطش وای میستاده دستاشو دراز میکرده میتونسته دیوارهای سلول رو لمس کنه، بگیره. تاکر خودش میگه در رابطه با سلول آلکاتراز، میگه سلول انقدر سرد بود که شبا واسه اینکه گرم بمونی بتونی بخوابی مجبور بودی با همون کلاه و پالتو و اون پالتو زخیم و اینا بخوابی. من یه پرانتز دیگه هم باز کنم، شما میتونید توی گوگل موزه آلکاتراس رو سرچ بکنید و تا حدودی میتونید به صورت 360 درجه و شبیه سازی وارد زندان بشید، راهرو رو ببینید، غذاخوری رو، داخل سلول ها رو. البته یه سری محدودیت ها هست، تا یه جایی میشه جلو رفت بدید، ولی خالی از لطف نیست و این فضایی که ازش داریم صحبت میکنیم خیلی راحت تر تو ذهن شما شکل میگیره. خب تاکر خودش تعریف میکنه، میگه شب اول وقتی تو تختم خوابیدم به زن و بچه‌م فکر میکردم. یاد وقتی افتاده بودم که واسه اولین بار با شرلی آشنا شده بودم. حالا کجا آشنا شده بود با این خانم شرلی؟ توی مراسمی توی اوکلند، یعنی یه مراسمی که برای مجردا ترتیب میدادن، در واقع یه حالت مهمونی طور که فقط مجردا دعوت میشدن. هدفش هم چی بود؟ آشنایی آدما با هم، ازدواج کردن و اینجور داستانا. بعدش هم میگه یاد اتفاقات بعدی با شرلی افتادم که میرفتیم با هم اسکی رو آب میکردیم تو دریاچه تاهو، یه جشن کوچیک تو دسامبر 1951 گرفتیم، ازدواج کردیم. بعد یاد گروه کوری میفته که شرلی تو اون آواز میخونده، تاکر میشسته نگاش میکرده، ساعتها به صداش گوش میکرده. یاد تولد پسرشون میفته، خلاصه کلن به زن و بچهش فکر میکرده و 30 سال حبس، شب اول 30 سال زندانش. تاکر در مورد همسرش به نویسنده های دیوید گران میگه ما خیلی واقعا همدیگر رو دوست داشتیم، یعنی من نمیدونستم چجوری بهش حقیقت رو بگم، یعنی چجوری بهش بگم که شیوه زندگی من چیه. خیلی جالبه، بسیار خانواده دوست بوده این آقای فارست تاکر تو تمام زندگیش، حالا جلوتر هم میبینیم. چند هفته میگذره از وارد شدن فارست تاکر به زندان آلکاتراز. یه روز یه نگهبانی میاد میگه پاشو راه بیاف، ملاقاتی داری. میبرنش توی اتاقی که یه شیشه کوچیک بوده و اونور شیشه همسرش رو میبینه، یعنی خانوم شرلی رو. گوشی رو بر میداره، با یه حالت خجالتی میگه که واقعا برام سخته که باهات حرف بزنم. شرلی بهش میگه که دیگه مجبوریم از پشت این شیشه ها با هم حرف بزنیم و همو ببینیم. من میخوام واسه خودم یه زندگی جدید بسازم. فارست تاکر میگه اون لحظه حال من قابل توصیف نبود، همه چی رو داشتم از دست میدادم، ولی بهش گفتم که آره تو بهترین کار رو داری میکنی و میتونی این کار رو انجام بدیم، از نظر من هیچ مشکلی نداره، برای خودت و پسرمون یه زندگی تازه بساز و با این که من دوستت دارم و با این که من عاشقتم، ولی بهت قول میدم که هیچ وقت مزاحمت نمیشم، یعنی حتی بهت زنگم نمیزنم تا راحت باشی. چند ماه بعدم طلاق غیابی همسرش تو زندان میرسه به دست فارست تاکر. کم کم دیگه فارست تاکر از این فازای احساسی و عاشقی و زنم و بچه‌م میاد بیرون، یعنی برمیگرده به اون روال حالا من تو زندانم باید فرار کنم. کماف سابق فکر و ذکرش میشه فرار کردن. البته همچین آدمی خوب میدونه که هر چقدر امنیت و حفاظت زندان بره بالاتر و پیچیده تر باشه، همونقدرم باید نقشه فرارش دقیق تر و حساب شده تر باشه. See the dwarfs and see the giants, which one would you choose to be? خب تا اینجا رسیدیم تقریبا به وسطای زندگی فارست تاکر. تو قسمت بعدی دور دور پادکست تعریف میکنیم که این آقای تاکر چه کرد در آلکاتراز و 33 سالگی تا 79 سالگیش رو چطوری افتخار آفرینی کرد و جاودانه شد. جاودانگی که در تاریخ خلافکارای آمریکایی نظیرش کم پیدا میشه. خیلی مخلصیم، خیلی ممنونم که با ما بودین و تا قسمت بعدی دور دور پادکست در پناه خودم. Shaking hands with Charles de Gaulle. Play it cool and saran wrap all you can. Be a 30-century man. You can freeze like a 30-century man. Like a 30-century man.